د دویمه سهارنی خبرې مجله له امید مرزبان څخه واورئ.
با عرض سلام و صبح بخیر. ساله ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. امروز 11 حمل. ما امید مرزبان میزبان شما در این مجله خبری هستم که تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. در این نیم ساعت از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که پس از حمله اخیر بالای عساکر خارجی، قمندان عمومی ناتو گفته است همه مشاوران بین المللی در اداره های افغان باید با خود اسلحه داشته باشند. وزارت داخله افغانستان میخواهد تا سال آینده شرکت های امنیتی خصوصی را لغو کند که امنیت مراکز دیپلماتیک را حفظ میکنند. و کرکت بورد افغانستان از بازی دیروز تیم ملی کرکت این کشور در برابر هلند ناراضی است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، اما نخست سرویس خبری این ساعت. نخست سر خط خبرها. جنرال جیمز ماتیس، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. وکیل مدافع خردزابد آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم شده میگوید که به موکله وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده است. و پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. مشروع خبرها. جنرال جیمز ماتیس، قمندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان صحبت کردند. با گزارش رسانه‌های ازبکستان، دو طرف درباره راه‌های انکشاف و افزایش روابط دو جانبه در مسائل مورد علاقه دو طرف از جمله روابط نظامی میان دو کشور صحبت کردند. در ماه‌های گذشته روابط میان ازبکستان و ایالات متحده آمریکا به گونه چشمگیر بهبود یافته است. شماری از آگاهان علت آن را نیازمندی ایالات متحده آمریکا بر راه مسئول برای خروج نیروهایش از افغانستان میخوانند. جنرال ماتیاس پیش از این سفرش به ازبکستان راهی پاکستان شده و همراه با قمندان عمومی نیروهای ناتو جنرال جان آلن با مقامات نظامی پاکستان ملاقات کرده بود. این دو جنرال بلندپایه آمریکایی درباره بازگشایی راههای اکمالاتی نیروهای ناتو با مقامات نظامی پاکستان صحبت کردند. پاکستان پس از آن راهها را برای کاروان های اکمالاتی ناتو بست که در نتیجه یک حمله هوایی ناتو 24 سرباز پاکستانی در ماه نوامبر سال گذشته کشته شدند. وکیل مدافع خردزابط آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم شده میگوید که به موکل وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده و هنگام قتل غیر نظامیان در افغانستان او از افسردگی رنج می برد. خردزابط رابرت بیلز به ارتباط کشتار 17 ماه مارس در قندهار به 17 مورد قتل متهم شده است. او در حال حاضر در یک پایگاه نظامی در آمریکا زندانی است. وکیل مدافع او جان هنری براون در اظهارات اخیر خود نگفته که چگونه ضربه روانی به موکلش در عراق وارد شده است. او از اهمیت گزارش های همکاست که میگویند خردزابط رابرت بیلز به کشتار افغان ها اعتراف کرده است. وکیل مدافع گفت که هنوز دلایل موثق در این رابطه در دست نیست. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. پلیس گفت افراد مسلح بالای موتری که کارمندان محلی سازمان غذایی و زراعت ملل متحد را حمل میکرد در بلوچستان تیراندازی کردند که در نتیجه دو کارمند محلی این اداره کشته و یک دیگر آنها زخمی شدند. پلیس افزود که در یک واقعه دیگر روز پنجشنبه افراد مسلح سوار بر موتورسایکل ها بالای یک موتر مسافربری در کویته تیراندازی کردند که در نتیجه این حمله حداقل 4 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. کسی مسئولیت این حمله را تا هنوز به عهده نگرفته است. بلوچستان از چندین دهه به این سو شاهد شورش ملی گرایان بلوچ بوده که خواهان خودمختاری بیشتر هستند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. در این حمله خانه واقع در بازار میرانشاه صبح امروز هدف حمله قرار گرفت و در نتیجه آتش سوزی ناشی از این حمله ویران شد. گزارش شده است که 2 تن در این حمله زخمی شدند. وزیرستان به محلی که در آن شورشیان طالبان و القاعده پناه بردند معروف است. در جریان چندین سال گذشته ایالات متحده آمریکا مظنون به انجام همچو حملات بالای مناطق قبایلی پاکستان بوده، اما واشنگتن از ابراز نظر در این باره همواره خودداری کرده است. جسد محمد مراح اسلامگرای تندرو که در این اواخر مرتکب قتل دست جمعی در فرانسه شد، با وجود مخالفت مردم محل روز پنجشنبه در یکی از مقبره‌های زادگاهش در شهر تولوز این کشور به خاک سپرده شد. او قبل از اینکه هفته گذشته از سوی پلیس کشته شود، هفت نفر را به قتل رساند. مقامات شهر تولوز سعی کردند از تدفین وی در این شهر جلوگیری کنند، ولی موفق نشدند. مقامات الجزایر هم به علت نگرانی‌های امنیتی نخواستند که او در این کشور دفن شود. محمد مراح اعتراف کرده بود که 3 عسکر فرانسوی، 3 طفل یهودی و 1 مولای یهود را در حوادث تیراندازی جداگانه در اوایل ماه جاری کشته است. رهبران 5 کشوری که تازه به حیث قدرت‌های اقتصادی ظهور کردند در اجلاس دهلی نو سعی کردند نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمان خود را افزایش دهند. هند، چین، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی که شامل سازمان بریکس هستند، 50% کل نفوذ جهان و 5 حصه تولیدات اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند. رهبران این 5 کشور در پایان اجلاس روز پنجشنبه در دهلی نو با نشر اعلامیه‌ای با هم توافق کردند که برای دستیابی شهروندان خود به منابع سرمایه‌گذاری یک بانک انکشافی جدید را تأسیس می کنند. آنها همچنان با هم توافق کردند که تجارت و داد ستد را به جای دلار آمریکایی و یا یورو به واحد نقدی خود این کشورها تقویت می بخشند. در عرصه سیاست 5 کشور عضو سازمان بریکس بر علیه حمله نظامی بالای ایران هشدار دادند و خواستار حل مسالمت‌آمیز خشونت‌ها در سوریه شدند. منموهن سینگ صدر اعظم هند که اجلاس سالانه سران سازمان بریکس را امسال در دهلی نو میزبانی کرد، از سهمگیری این 5 کشور در رشد اقتصادی، ثبات و امنیت و ایجاد امیدواری در جهان ستایش کرد. کشورهای ما مانند قطب‌های رشد، ثبات و امید ایستادند. موقعیت ما در جهان اهمیت بیشتر را کسب می‌کند. ما توانایی سهمگیری فعال را در مقابل چالش‌های جهانی داریم. مشارکت ما که روز به روز قوی‌تر می‌شود و انعکاس دهنده منفعت مشترک مردم ما بباشند، یک عامل صلح و آرامی در جهان است. پیشنهاد تأسیس بانک انکشافی مشترک در صدر آجندای این اجلاس قرار داشت. این بانک نخستین مؤسسه مربوط به سازمان بریکس خواهد بود. اسلام آباد سعی دارد تا روسیه پروژه احداث پایپلاین گاز ایران را تمویل کند. یک مقام ارشد پاکستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت دولتی انتظار می‌رود ماه آینده روانه مسکو شود و در این باره با مقامات روسی صحبت کند. بعد از اینکه بانک صنعتی و تجارتی چین از این پروژه عقب نشینی کرد، اسلام آباد و روسیه روی آورده تا در این پروژه 1.5 میلیارد دلاری سهم بگیرد. تحلیلگران پاکستانی به این باورند که چندین که چین در اثر فشارهای واشنگتن از این پروژه عقب نشینی کرده است، چون آمریکا با پروژه پایپلاین پاکستان و ایران مخالفت دارد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در این اواخر هشدار داد که اگر پاکستان این پروژه را دنبال کند، به نتایج ناگوار روبرو خواهد شد. اسلام آباد تهدیدهای واشنگتن را علنا رد کرده و متعهد شده که این پروژه را دنبال می‌کند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. این هم سرخط گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. پس از حملات اخیر بالای اساطر خارجی، قماندان عمومی ناتو گفته است همه مشاوران بین‌المللی در اداره های افغانستان باید با خود اسلحه داشته باشند. وزارت داخلی افغانستان می‌خواهد تا سال آینده شرکت‌های امنیتی خصوصی را لغو کند که امنیت مراکز دیپلماتیک را حفظ می‌کنند. کرکت بورد افغانستان از بازی دیروز تیم ملی کرکت این کشور در برابر هلند ناراضی است.
قسمی که ما توقع داشتیم به او اندازه تیم ما بازی نکرد و بازم ما امیدوار هستیم که انشالله تیم ما در بازی‌های دیگه که پیش رو دارن انشالله دوا خوب خواهد رسیدن.
در رویدادهای مربوط به کرکت میشنوید که کهن‌ترین تیم کرکت جهان قصد سفر به افغانستان را دارد. گزارش ها و مطالب دیگر هم در همین مجله خبری جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این مجله خبری. همچنان فراموش نکنید که در جریان همین مجله مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان را هم مرور خواهیم کرد. پس از حملات اخیر بالای عساکر خارجی، قماندان عمومی ناتو گفته است همه مشاوران بین‌المللی در اداره‌های افغانستان باید با خود اسلحه داشته باشند. جنرال جان آلن خواهان تدابیر بیشتر امنیتی برای مشاوران و نیروهای خارجی در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
مقامات نظامی آمریکا میگویند پس از چندین واقعه حمله عساکر افغان بر نیروهای خارجی در هفته‌های اخیر، جنرال جان آلن، قماندان قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان، امر کرده است که عساکر و نظامیان خارجی باید تدابیر امنیتی خود را جدی‌تر سازند. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که جنرال آلن امر کرده است که مشاورین در ادارات دولتی افغانستان باید در هر جایی که لازم باشد با خود اسلحه داشته باشند و به نیروهای ناتو امر کرده است که یک تن از عساکر خود را باید همیشه در حال آماده باش و برای محافظت از مشاورین بگمارند. این مقام نظامی بدون اینکه نام خود را تذکر دهد به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که به مشاورینی که در وزارتخانه های دولت افغانستان کار می کنند گفته شده که عقب خود را به سوی دروازه دور ندهند. تورن جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که این اوامر از مدت زمانی به این سو عملی می شوند. او گفت که این تدابیر جنرال جان آلن مورد حمایت مقامات افغان بوده و با مشوره آنها برا انداخته شده است. سخنگوی پنتاگون افزود که این تدابیر امنیتی یک عکس‌العمل طبیعی در برابر چنین حملات میان خود بوده و کدام تأثیر ناگوار بر همکاری ناتو با پلیس و اردوی ملی افغانستان نخواهد داشت. تورن کربی گفت که این اقدامات به مشارکت ما تأثیر ناگواری نخواهد داشت، بلکه ناتو بیش از پیش متعهد است که همکاری نزدیک با نیروهای افغان داشته باشد. تورن کربی گفت که ما اجازه نخواهیم داد که همکاری و مشارکت ما قربانی جنگ شود. پس از اینکه جسد دو تن از مشاوران آمریکایی ماه گذشته در وزارت داخله افغانستان دریافت شدند، جنرال جان آلن تا بررسی مجدد تدابیر امنیتی همه مشاوران را از ادارات دولتی افغانستان فراخواند. تورن کربی، سخنگوی پنتاگون، گفت تعداد زیادی از مشاوران خارجی هنوز به وظایف خود برنگشتند و اکثریت آنها کارهای خود را توسط تلفن و اینترنت از منازل خود انجام می‌دهند. گزارش‌ها می‌رسانند که در سال جاری میلادی 17 عسكر و مشاور خارجی توسط اشخاص در یونیفرم نیروهای افغان کشته شدند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت امور داخله افغانستان میگوید شرکت‌های امنیتی خصوصی که مسئولیت تأمین امنیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک را دارند هم به زودی منحل خواهند شد. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که با استثنای شرکت‌های امنیتی خصوصی که در بخش تأمین امنیت مراکز دیپلماتیک کار می‌کنند، تمامی شرکت‌های امنیتی خصوصی لغو می‌شوند. قرار است معاونیت محافظت عامه وزارت امور داخله افغانستان مسئولیت اجرای وظایف این شرکت‌ها را به عهده بگیرد، اما پلیس افغان توانایی گرفتن این مسئولیت ها را دارد. در این مورد جزئیات بیشتر را از فریبا واحدی از کابل میشنوید.
در ادامه انحلال شرکت های امنیتی خصوصی، وزارت امور داخلی افغانستان تصمیم دارد پس از سال 2013 شرکت های را نیز لغو کند که مسئولیت تامین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک را دارند. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی انحلال شرکت های امنیتی خصوصی ادامه دارد. او گفت شرکت های امنیتی خصوصی که تا هنوز منحل نشدند و در بخش تامین امنیت سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک کار می کنند نیز لغو خواهند شد.
کمپانی هایی که باقی مانده تعداد کم از اینا بر اساس فرمان شماره 62 ماده ششمش کمپانی هایی هستند که مسئولیت تامین امنیت داخلی نهادهای دیپلماتیک داره، حتی بدون از اوسای دیپلماتیک یا نمیتونه فعالیت بکنه و قرار است که کمپانی های باقی مانده و وظایفی که دیپلماتیک داره اونا هم منحل شوه، اما در یک فرصت مناسب دیگه. 11 الی 12 کمپانی که مسئولیت تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک داره و صاحب محدود فعالیت داره، اینا تا 2013 باقی میمونه و بعد از اون منحل میشه.
وزارت امور داخله در حال از تصمیمش برای اجرای برنامه انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که در بخش تامین امنیت مراکز دیپلماتیک کار میکنند خبر میدهد که این شرکت ها در گذشته مستثنا قرار داده شده بودند. قرار است مسئولیت اجرای وظایف این شرکت ها به معاونیت محافظت عامه وزارت امور داخله سپرده شود، اما کارشناسان افغان میگویند که شرکت های امنیتی خصوصی بیشتر به مقامات بلندپایه داخلی و خارجی ارتباط دارد و آنان به توانایی وزارت امور داخله به منظور انحلال این شرکت ها بدیده شک می نگرند. جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از کارشناسان افغان، میگوید در خصوص حفاظت از سفارتخانه ها، مراکز دیپلماتیک و تامین کاروان های اکمالاتی نیروهای بین المللی به وسیله نیروهای پلیس افغان اعتماد کم بالای این نیروها وجود دارد.
ولی شما ببینین اگر یک پلیس در خود وزارت داخله در یک جای بسیار محفوظ و مخصوص دو نفر خارجی را کشته میتانه، پس در روی بازار خود چیز بسیار مشکل بر از اینا خواهد بود در وزارت خانه که کار بکنه. یکی دوم اینطور است که ما امروز تابع پول شدیم، هر کس با ما پول بده ما تابع از او هستیم. اگر چنین باشه که در یک جای بانک باشه یا در جای پیسه میسه باشه، امکان داره که او صندوق بشکنه.
تا حال به طور مشخص معلوم نیست که چند شرکت امنیتی خصوصی دیگر با قیستا مسئولیت کاریان به معینت محافظت عامه وزارت امور داخلی افغانستان واگذار شود.
7:45 دقیقه با وقت افغانستان از به نیمه این مجله خبری رسیدیم. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها. جنرال جیمز ماتیس، کماندان فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف دیروز در دیدار در تاشکند درباره افغانستان با هم صحبت کردند. وکیل مدافع خرد ضابط آمریکایی که به قتل 17 غیر نظامی افغان متهم شده میگوید که به موکل وی هنگام خدمت در عراق ضربه روانی وارد شده است. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح حداقل 6 تن را به شمول یک کارمند سازمان ملل متحد در دو حمله جداگانه در جنوب غرب این کشور کشتند. مقامات امنیتی پاکستان گفتند در نتیجه حمله یک تیاره بی پیلوت آمریکایی بالای ساختمان در وزیرستان شمالی 4 شورشی کشته شدند. اسلام آباد سعی دارد تا روسیه پروژه احداث پایپلاین گاز از ایران را تمویل کند. یک مقام ارشد پاکستان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت دولتی انتظار می‌رود ماه آینده روانه مسکو شود و در این باره با مقامات روسی صحبت کند. اجلاس دیروز سران اتحادیه عرب در بغداد که نخستین اجلاس از این نوع در مدت بیش از 2 دهه در عراق بود به پایان رسید. رهبران 5 کشور که تازه به حیث قدرت‌های اقتصادی ظهور کردند در اجلاس دهلی نو سعی کردند نفوذ سیاسی و اقتصادی سازمان خود را افزایش دهند. و جسد محمد مراه، اسلامگرای تندرو که در این اواخر مرتکب قتل دست جمعی در فرانسه شد، با وجود مخالفت مردم محل روز پنجشنبه در یکی از مقبره‌های زادگاهش در شهر تولوز این کشور به خاک سپرده شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. اکنون هم مصطفی صدیقی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز به مسئله زندانی شدن زنان و دختران در افغانستان پرداخته که به نوشته روزنامه به جرایم بستلا اخلاقی که بیشتر بر گواهی هایشان استوار است مجرم شناخته شدند. نیویورک تایمز به گزارش روز چهارشنبه سازمان نظارت بر حقوق بشر اشاره کرده که در آن با 58 زن و دختر زندانی مصاحبه شده است. این گزارش دریافت است که بیش از نصف از این زنان به خاطر اعمال زندانی شدند که در بسیاری از کشورها جرم پنداشته نمی شوند. نیویورک تایمز با اشاره به این گزارش نوشته است که بسیاری از این زنان به خاطر فرار از منزل که حتی در قوانین افغانستان هم جرم پنداشته نمی شود محبوس شدند. نیویورک تایمز نوشته که سازمان نظارت بر حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا حدود 400 زن و دختر را که به خاطر اتهامات مشابه زندانی شدند رها کند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور هم به همین مسئله پرداخته و نوشته است که 10 سال بعد از حمله به رهبری ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان، کسانی که میکوشند اصلاحات اجتماعی را در افغانستان بیاورند با یک مشکل عمده برمیخورند. ارائه این اصلاحات با یک بخش بزرگ از اجتماع افغانستان که مخالف چنین یک تغییر است. کریستین ساینس مانیتور نوشته است که از سوالاتی که برخی از خبرنگاران محلی در جریان کنفرانس خبری سازمان نظارت بر حقوق بشر مطرح کردند روشن می شود که امکان ترغیب افغانها به خاتمه بخشیدن و مجرم شناختن زنان به جرایم مانند فرار از خانه دشوار به نظر می رسد. کریستین ساینس مانیتور نوشته است از سوالاتی که برخی از خبرنگاران محلی در جریان کنفرانس خبری سازمان نظارت بر حقوق بشر مطرح کردند روشن می شود که امکان ترغیب افغانها به خاتمه بخشیدن به مجرم شناختن زنان به جرایم مانند فرار از خانه دشوار به نظر می رسد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف با اشاره به حادثه پنجویی کندهار نوشته است که سرباز آمریکایی که به کشتار غیر نظامیان افغان متهم شده و گفته وکیل مدافعش از تکلیف روانی رنج می برد. روزنامه از قول جان هنری براون نوشته که گفته است سارنوالان در اثبات این قضیه علیه خورد ثابت رابرت بیلز با مشکل روبرو خواهند بود، زیرا به ادعای او هیچ شواهد در مورد این حادثه در محل موجود نیست. به نوشته دیلی تلگراف این وکیل مدافع که میگوید برای 11 ساعت با موکل خود ملاقات کرده است، همچنان گزارش های را کم اهمیت خوانده که گویا بیلز به کشتار غیر نظامیان اعتراف کرده است. او در مصاحبه خود با CNN گفته است که این مسئله را از هیچ منبع معتبر نشنیده. دیلی تلگراف نوشته است که مسئله کشتار افراد ملکی در 11 ماه مارچ امسال روابط میان کابل و واشنگتن را بیشتر خدشه‌دار ساخته است.
در ادامه رقابت‌های اینترکانتیننتال کاپ تیم کرکت افغانستان دیروز در اولین بازی یک روزش با هالند شکست خورد. در این بازی افغانستان با از دست دادن تمامی بازیکنانش در آور 40 153 رن ساخت و برای تیم مقابل 154 رن هدف تعیین کرد. تیم هالند در آور 27 با اجرای 156 دوش بازی را به نفع خودش تمام کرد و تیم افغانستان را شکست داد. احمد جوبین احمدی داره به همه بازی و ای که چگونه کرکت بورد افغانستان از این شکست تیم افغانستان ناراضی هست.
کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری کرده است که افغانستان در بازی دومش با هالند که به روز شنبه برگزار می شود خوب بدرخشد. تیم کرکت افغانستان به روز پنج شنبه در ادامه رقابت های اینترکانتیننتال کپ نخستین بازی یک روزه اش را با تیم کرکت هالند در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی برگزار کرد. نصرت الله وفا رئیس مطبوعات کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این بازی از جانب افغانستان محمد نبی ساخل 41 دوش و ازغر استانگزای و جاوید احمدی هر یک 25 دوش را انجام دادند. آقای وفا در ادامه چنین گفت:
قسمی که ما توقع داشتیم به او اندازه تیم ما بازی نکرد و برد باخت یکی از جزای بازی است. من تا باز هم ما امیدوار هستیم که انشالله تیم ما در بازی های دیگه که پیش رو دارن انشالله دوا خوب خواهد رسیدن. The beating از افغانستان محمد نبی ساخیل 41 دوش کرد و همچنان ادغار سانگزای و جاوید احمدی هم 25 دوش کرد و کریم صادق 10 دوش نمود.
در رقابت‌های اینترکانتیننتال کپ به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، تیم‌های کرکت امارات متحده عربی، آیرلند، نامیبیا، کانادا، اسکاتلند و هلند حضور یافتند. این رقابت‌ها هر دو سال برگزار می‌شود و در گذشته افغانستان لقب قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرده بود. با گفته کرکت بورد افغانستان، اگر امسال نیز افغانستان در این مسابقات قهرمان شود، فرصت راهیابی در مسابقات 50 اووره جام جهانی سال 2015 را دریافت خواهد کرد.
و در ادامه رویدادهای کرکت، قدیمی ترین تیم کرکت جهان ماری لبون کرکت کلاب یا MCC قصد دارد به عوض پاکستان به افغانستان سفر کند. این تصمیم MCC شماری از کرکت بازان و هواخواهان کرکت در پاکستان را خشمگین ساخته است. لطیف راشد کپتان پیشین تیم ملی پاکستان بالای این تصمیم MCC انتقاد کرده که چرا به عوض پاکستان به کشور جنگ زده افغانستان سفر میکند. لطیف راشد به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این تصمیم MCC برای تکان دهنده بود، زیرا تیم افغانستان به خاطر جنگ در داخل این کشور حتی تمرین نمی کند. پس چگونه MCC تصمیم گرفته تا افغانستان را ترجیح بدهد و به پاکستان سفر نکند؟ رئیس کلاب کرکت ملبورن فیلیپ هودسون روز چهارشنبه به رادیو BBC گفت تیمش ممکن است افغانستان را نسبت به پاکستان ترجیح داده و به کابل سفر کند. هودسون گفت فکر میکند در افغانستان کار را انجام داده میتواند، آن هم در آینده نزدیک. پس از آن که در ماه مارچ سال 2009 افراد مسلح بالای اعضای تیم کرکت سریلانکا در پاکستان حمله کردند، هیچ تیم کرکت خارجی و جز تیم افغانستان به پاکستان سفر نکرده است. و در بازی‌های امروز فردا تیم ملی کرکت افغانستان باز هم با هالند بازی خواهد کرد. رادیو آزادی بازی را از نزدیک تعقیب خواهد کرد و تازه ترین خبرها در رابطه با این بازی را به شما و زودترین فرصت گزارش خواهد داد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات هم روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق SMS طور رایگان دریافت کنند.
مشترکین شرکت اتصالات می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
به این ترتیب همه روزه سرخط اخبار رادیو آزادی را طور رایگان از طریق اسمس دریافت خواهید کرد.
بله، و حال هم از رویدادهای جهان. در حالی که تلاش‌های منطقه‌ای و جهانی برای حل نزاع سوریه همزمان با ادامه جنگ و خونریزی در این کشور ادامه دارد، اجلاس دیروز سران اتحادیه عرب در بغداد خواستار خاتمه نزاع سوریه از طریق تفاهم میان حکومت این کشور و مخالفین این حکومت به رهبری بشار الاسد شده. اما به هر حال رهبران کشورهای عربی از رئیس جمهور بشار الاسد نخواستند که از قدرت کنار رود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
رهبران کشورهای عربی سهیم در اجلاس بغداد گفتند که طرح کوفی انان فرستاده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب باید فوراً و به شکل موفقیت آمیز عملی شود. این طرح خواستار عقب کشیدن اسلحه ثقیل و عساکر از شهرها، رسانیدن کمک‌های بشری و آزادی زندانیان سیاسی می باشد و همچنین می خواهد که به خبرنگاران اجازه داده شود تا از وقایع گزارش دهند. رئیس جمهور بشار الاسد می گوید که او موفقیت این طرح را تضمین خواهد کرد، ولی تا که حمایت خارجی از شورشیان قطع نشود این طرح مؤثر نخواهد بود. واشنگتن می گوید که این سخنهای بشار الاسد دلسرد کننده می باشند. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران دیروز به صدر اعظم ترکیه در تهران گفت که ایران از رژیم بشار الاسد به خاطر حمایت می کند که ضد صهیونیست ها می باشد. اجلاس سران روز پنجشنبه در بغداد نخستین اجلاس از این نوع در دو دهه گذشته در عراق بود. رهبران ده کشور عربی به شمول امیر کویت در این اجلاس سهم گرفتند. بعد از هجوم سال 1990 عراق بر کویت، این نخستین بازدید رهبر این کشور از عراق بود. اکثریت 22 کشور عضو اتحادیه عرب به علت نگرانی‌های امنیتی در اجلاس بغداد سهم نگرفتند. عضویت سوریه در اتحادیه کشورهای عربی به علت سرکوبی مرگبار مظاهرچیان ضد دولتی مورد تعلیق قرار گرفته است. بان کی‌مون سرمنشی ملل متحد به اجتماع دیروز در بغداد گفت که رئیس جمهور بشار الاسد باید توافق آتش بس را فوراً عملی سازد. این بسیار ضروری است که رئیس جمهور بشار الاسد تعهدات خود را فوراً عملی سازد. جهان منتظر است تا تعهدات جامعه عمل بپوشند. تطبیق و پیاده کردن مهم است. وقت برای ضایع کردن وجود ندارد. دمشق قبل از آغاز اجلاس سران بغداد گفته بود که پیشنهاد آتش بس از سوی کوفی انان را پذیرفته است، ولی عساکر دولتی هنوز هم به عملیات تهاجمی خود علیه مناطق زیر تصرف شورشان در کشور ادامه می دهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رنگ‌های زندگی.
شنونده عزیز، برنامه رنگ‌های زندگی امروز با خود یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی را داریم و از ایشان خواهش میکنیم که خدا بر ما معرفی کنند.
نام محمد ضیا است.
اقتصاد افغانستان چگونه میبینیم؟
تقریبا از 2001 تا 2004 ما یک دوره طلایی داشتیم بر سرمایه گذاری در افغانستان و بر رشد اقتصاد افغانستان، و از اوایل 2005 به این طرف متاسفانه وضعیت اقتصادی کشور به بیراه و به طرف رکود برد.
وقتایی که بیکار میباشین در خانه مصروف چی کار میباشین؟
بهترین وقت تفریح برای من تعقیب تمام مطبوعات جهان است، و چی سیاسی باشه و چی اقتصادی باشه.
از نظر شما زندگی چقدرش خوشایند است و چقدرش ناخوشایند؟
متاسفانه چیزی که بسیار رنجاور است وقتی تفاوت‌های طبقاتی را که در طول 10 سال ایجاد شده بین مردمای فقیر و بین مردمای دارا فوق العاده زیاد است و بسیار رنجاور است.
آینده را خوب می‌بینین یا خراب؟
آینده در دست خود افغان هست. اگر افغان ها دست به دست هم بتن و منافع ملی خود برتریت بتن نسبت به منافع شخصیشان، آینده افغانستان بسیار درخشان است. اگر افغان ها به اصطلاح در فکر تحکیم وحدت ملی نباشند و دید بازی مسئولانه نسبت به این افغانستان نداشته باشند، طبیعتا وضعیت شاید خرابتر شده برای طالبان.
پس بالاخره به این نتیجه میرسیم که شما به این فکر هستین که باید مردم افغانستان تب تلاش کنند و کوشش کنند که وطن خود را بسازند و آینده خوبتر داشته باشند.
بله، در بین ما یک ضرور مسئله است که میگه وقت تلاست، ولی ژاپنی ها میگه که وقت قیمتر است تلاست. مخصوصا جوان های ما که ستون فقرات جامعه را تشکیل میده و آینده سازان کشور است، به فکر آینده کشور باشند و وقت خود را ضایع نکنند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید. تشکر شما.
بله، برنامه رنگ های زندگی را هر روز از رادیو آزادی شنیده میتونین. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری. رادیو آزادی تا هفته شام ادامه، نشرات رادیو آزادی تا ساعت هفته شام ادامه میافه. اما اکنون